بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که اخباری ها بر مدعای خودشون هم به آیات قرآن استدلال کردن، هم به روایات، هم به عقل. استدلال به آیات رو در بحث گذشته گفتیم. در مورد این آخرین آیه‌ای که ذکر کردیم که استدلال کردن به این آیه شریفه فاتقوا الله ما استطعتم یا فاتقوا الله حق تقاته، اینها گفتند که مقتضای این آیه این است که در موارد شبهه ما توقف بکنیم و احتیاط بکنیم. تقوا، اونم حق تقوا، در موارد مشتبه به این است که در این گونه موارد احتیاط بشه. دیروز جواب رو ذکر کردیم. یک کلامی رو مرحوم محقق حائری در کتاب درر دارن که مناسب هست که این کلام رو ذکر بکنیم. مرحوم حائری در کتاب درر الفوائد در صفحه 429 ایشون راهی رو طی کرده که نتیجه اون راه این است که این امر در فتقوا الله رو حمله بر وجوب نکنیم، بلکه تصرف بکنیم در این هیئت امر و حمل بکنیم بر مطلق رجحان، و نتیجه این می شود تقوا، اون هم حق تقوا رجحان داره. دیگه از آیه استفاده وجوب نمیشه، و اگر از آیه استفاده وجوب نشود مدعای اخباری ها ثابت نمیشه. بیانی که مرحوم حائری داره این است که میفرماید اتقا شامل مندوبات و ترک مکروهات هم میشه. اتقا اختصاصی به واجبات و محرمات نداره. دایره اتقا انجام مستحبات رو میگیره، ترک مکروهات رو هم شامل میشه. و از طرفی ما میدونیم انجام مستحبات واجب نیست، یقین داریم ترک مکروهات واجب نیست. حالا که این چنینه که انجام مستحبات و ترک مکروهات واجب نیست، ما دو راه داریم. یا بیم در اینجا ماده رو تغییر بزنیم، فاتقوا الله اتقا که ماده بگیم این مقید باشد به غیر مستحبات و ترک مکروهات، یا راه دوم بیایم تصرف بکنیم در هیئت، بگیم این هیئت که ظهور در وجوب داره این ظهور در وجوبش رو کنار بگذاریم، هم بکنیم بر مطلق رجحان. کدام یکی از این دو راه رو اختیار بکنیم؟ اول می‌فرمان لا اشکال فی عدم اولویت الاول، راه اول مسلم اولویت نداره. این لم نقل به اولویت ثانی، بعد می‌فرمان راه دوم یعنی تصرف در هیئت اولویت داره. چرا؟ من جهت کثرت استعمالها فی غیر الوجوب، هیئت امر در غیر وجوب زیاد استعمال شده. حتی صار من المجازات الراجحه المساوی احتمالها مع الحقیقه، این جزء مجاز راجح شده که احتمالش با معنای حقیقی علت سویه شده، یعنی انقدر استعمالش در غیر وجود زیاده که احتمال معنای مجازی راجع بر معنای حقیقی، این احتمال ها علت سویه است. بنابراین نظر ایشون است که آیه رو حمله بر مطلق رجحان بکنیم. فتقوا الله ما استطعتم، یعنی تقوا اون مقداری که قدرت دارید خوبه. فتقوا الله حق تقات و قاته، اون مقداری که حق تقواست اگر به جا بیارید خوبه، اما دیگه دلالت بر لزوم نداره و در نتیجه مدعای اخباری ها ثابت نمیشه. مرحوم امام رضوان الله علیه بر حسب اون چه که در کتاب تهذیب الاصول در جلد سوم صفحه 95 آمده، 5 اشکال بر استاد بزرگوارشون مرحوم حائری داره. اولین اشکال میفرمان اینی که میگید ماده اتقا هم شامل مندوبات و شامل ترک مکروهات، میفرمان هازا ممنوعون. تقوا و اتقا یعنی الاحتراز اما یوجب الضرر او یحتمل فی فعله او ترکه از ضرر. تقوا یعنی احتراز از چیزی که موجب ضرره و یا احتمال ضرر درش میدیم، اما مندوب یا مکروه این چنین نیست. لذا میفرمان تقوا شامل مکروهات یعنی ترک مکروهات و فعل مستحبات نیست. این فرمایش امام اشکال اول از یک جهت برخی از مؤیدات هم داره. در برخی از روایات وقتی میخوان تقوا رو معنا بکنن، تقوا رو به همون انجام واجبات، اتیان الفرائض و ترک محرمات معنا میکنن. یعنی آدم متقی آدمیست که واجب رو انجام بده، محرم رو هم ترک بکنه، این میشه آدم متقی. حالا اگر یک کسی مستحبات رو انجام نداد یا مکروهات رو انجام داد، این برخلاف تقوا نیست. حالا ممکنه بگیم برخلاف ورع باشه، اونم باز محل تأمل، اما برخلاف تقوا نیست. تقوا در همین انجام واجبات و ترک محرمات. بله روایت چی میشه؟
اخبار منیسیت مسئولیت خداوند اون رو در جای ببینه دوست دارد که بینه در جای نمیده دوست نداره.
خب هم واجبات و محرماته
مستقبات محبوب خدا و مکروهات جزو چیزاست خوب مخصوصه نداره آمون.
خب نه، حالا در جایی که عرض شود که این تعبیر هم درست میفرمایید تو بعض روایات، این تعبیر هم آمده که اونجایی که خداوند دوست داره شما رو ببینه و اونجایی که دوست نداره، اونجایی که مبغوض خداست. مبغوض خداست یعنی مبغوض تامه، یعنی محرماته. در باب مکروهات نمیتونیم بگیم مبغوض تامه، در باب مندوبات نمیتونیم بگیم محبوب تامه. الان روایاتی داریم که تقوا رو به همین اتیان الفرائض و ترک محرم این روایات معنا کرده. بله بله، یعنی در تمام واجبات، تمام واجبات رو، تمام واجبات رو، تمام محرمات رو، این میشه حق تقاته. اگر کسی آمد بعضی از واجبات رو انجام داد، بعضیش انجام نداد، این حق تقوا نیست. حق تقاطع یا مستطعتم یعنی در تمامی واجبات، اونم با تمامی خصوصیات، مثلا نماز یکی از واجبات حق توقات این است که این نماز رو با تمام خصوصیات شما انجام بدید. اگر آمدیم گفتیم تقوا فقط در دایره واجبات و محرماته، حق و تقوا هم در همین دایره قرار میگیره، نه اینکه دایرش وسیع‌تر بخواد باشه. حالا ببینید باز عرض شد اونجا ممکنه بگیم که کمال مثلا تقوا رو داره بیان میکنه، یا بله درسته. عرض کردم حالا یه وقتی هست که ما میگیم یک تقوا داریم، اصل تقوا چیه؟ اصل تقوا و حق تقوا این چیه؟ یه وقت میگیم کمال در تقوا چیه؟ چون باز حق تقوا یه معنوانش غیر از کمال تقوا. اصل تقوا و حق تقوا، اگر کسی تمام واجبات انجام داد، تمام محرمات رو هم ترک کرد، این تقوا نیست؟ چرا؟ مسلم جز متقینه. منتها کمال تقوا هم داری که بگیم آقا در این تقوا یه مراتبی وجود داره، این آدم حق تقوا رو با تمام واجبات و ترک محرمات انجام داد، اما مراتبی داره. اونهایی که خلاصه استغفار در سحر میکنن، اونهایی که از خوف خدا، همون عناوینی که در اون خطبه متقین آمده، ولی ظهور در همون داره. نه، ظهور در همون کمال تقواست، الا اصل تقوا اون نیست. لذا میشه گفت این با برخی از روایات هم سازگاری داره، این فرمایش امام. حالا این اشکال اوله. اشکال دوم میفرمایند که ما اگر بپذیریم که استعمال هیئت در غیر وجوب زیاده، بگیم هیئت امر در غیر وجوب کثیراً استعمال میشه، اما میفرمایند تقیید مادم زیاده. شما فکر نکنید که تقیید ماده کمه، نه، ما موارد زیادی در استعمالات داریم که ماده هم مقید میشه، در روایات، در غیر روایات این چنین داریم که یک ماده‌ای مقید بشه. و بعد می‌فرمان بل قلمات تجد و اطلاقاً باقیاً علا اطلاقه، در مورد ماده موارد کمی رو پیدا می‌کنید که یک اطلاق یک ماده‌ای عرض می‌کنم که بر اطلاقش باقی بمانه. غالباً یک قیدی داره، اونجایی که مثلاً یک کسی به دیگری میگه که او رو بزن، این زر ماده است، مسلم مقید به این است که به حد قتل نرسه، ضرب قتلی نه، یا ضربی که وجودش هم کل عدمه نه، در همین امر به زدن این چنینه، در امر به خوردن این چنینه، اونچه که ضرر داره نخوره انسان، اونچه که عرض می شود احتمال ضرر درش وجود داره نخوره، اون امر به کل، امر به ضرب، امر به تمام اموری که داریم، بالاخره ماده مقید است به یک قیدی. این چنین نیست که ما بگیم در استعمالات ماده مقید نمیشه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، مرحوم امام به مرحوم حائری می‌فرمایند که اگر ما در دوران بین تقیید هیئت، یعنی تصرف در هیئت و تقیید ماده، بیاییم تصرف در هیئت را ترجیح بدیم همه جا، می‌فرماید این مستلزم تأسیس یک فقه جدیده. ولو مرحوم حائری می‌فرمایند که مرحوم حائری مکرر این مطلب رو داره که در دوران امر بین تقیید ماده و تصرف در هیئت باید در همون هیئت تصرف کرد و ترجیح میدن تصرف در هیئت را، اما ایشون می‌فرمایند این مستلزم این است که ما یک فقه جدید بیاریم. یعنی در خیلی از موارد که فقها آمدن هیئت امر را حمله بر وجوب کردن، ما در این دو راهی قرار داریم. یک راه تصرف در هیئت، هیئت را حمله بر استحباب بکنیم. یک راه تصرف در ماده. اگر ما راه اول رو بخوایم ترجیح بدیم، لازمش این است که بسیاری از مواردی که فقها گفتن ظهور در وجوب دارد و بر طبقش فتوای وجوبی دادن، بگیم تمام اونها رو حمله بر استحباب بکنیم، دست از وجوب برداریم. و می‌فرمان من گمان نمی‌کنم خود مرحوم حائری این نظر رو داشته باشه. خود مرحوم حائری در مسائل فرعیه فقهیه باید بیاد بسیاری از مواردی که فتوای به وجوب داده اونها رو تغییر بده و فتوای به استحباب بده. این هم اشکال سوم. در اشکال چهارم می‌فرمان ما گرچه در اشکال‌های قبل گفتیم در دوران بین تصرف در هیئت و تقیید ماده دلیلی بر ترجیح اول که تصرف در هیئت هست نداریم، اما در ما نحن فی یک خصوصیتی وجود داره که در این آیه شریفه ما چاره‌ای نداریم تصرف در هیئت بکنیم. در خصوص این آیه در اینجا ما باید تصرف در هیئت کنیم. به عبارت اخرى می‌فرمان ما این کلام مرحوم حائری رو به عنوان کبرای کلی قبول نداریم. به عنوان کبرا که بگیم در دوران بین تصرف در هیئت و تقیید در ماده اولی رجحان داره، می‌فرمان ما قبول نداریم این رو. اما در ما نحن فی قرینه خاصه وجود دارد برای تصرف در هیئت. اون قرینه چیه؟ می‌فرمان شبهات که الان محل بحث ماست سه قسمه: یکی شبهات تحریمیه، یکی حکمیه وجوبیه، و سوم موضوعیه مطلقا، موضوعیه وجوبی، موضوعیه تحریمی. می‌فرمایند که اگر ما تصرف در هیئت نکنیم، آیه رو باید تخصیص بزنیم، به این فتقوا الله حق تقاته الا در شبهات موضوعیه، فتقوا الله حق تقاته الا در شبهات حکمیه وجوبیه. در حالی که می‌فرمان این آیه اولا آبی از تخصیصه، اصلا عبا داره از تقیید و تخصیص، لسانش یک لسانی نیست که تخصیص بردار باشه. ثانیاً یه مطلب بالاتر می‌فرمان تخصیص در این آیه بشیعون، بسیار زشت و ناپسنده. ما بگیم فتقوا الله حق تقاته الا در این موارد، در این موارد حق تقوا رو لازم نیست رعایت بکنیم. لذا به خاطر این قرینه می‌فرماید ما حمل می‌کنیم بر مطلق رجحان. اگر آیه رو حمل بر امر مولوی بکنیم، بله دیگه همه اینا رو شامل میشه دیگه. هر جا باید شما مقتضای حق تقوا رو رعایت کنید، در شبهات مطلقا. بالاخره نه احتمال وجوب که درش میدیم ما، یا احتمال تحریم در شبهه تحریمی یه ما احتمال تحریم میدیم. این احتمال تحریم حتی بعد الفحش هم که از بین نمیره. اگر امر حمله بر وجوب بشه به حسب اطلاق و عمومش شامل این میشه، یعنی اطلاقش میگه حتی در شبهات تحریمی هم باید شما اجتناب بکنید. بله بله، مقتضای آیه همینه دیگه. چرا؟ نه نه، امام فرمود که مستحب رو نمیگیره اما محتمل الوجوب رو میگیره. آیه آیه واجب و محتمل الوجوب رو میگیره، حرام و محتمل الحرمه رو میگیره اما مستحب رو نمیگیره، مکروه رو نمیگیره اما محتمل الحرمه رو میگیره. برای اینکه به همون ملاکی حرام رو میگیره، چون شما میگیم تقوا الاتقاء اما یوجب الضرر او یحتمل فیه الضرر. تقوا اینه، اونی که احتمال ضرر میدیم. در باب مکروه احتمال ضرر وجود نداره. امام نه معنی لغت بله بخوید روایت رو باشه روایت اگه روایت هست بخوید تا عرض بکنیم.
و چون این آیه نازل شد اطفال و پیرامبر عرض کردن ما طاقت این مورا را نداریم، خداوند این آیه را نازل فرمود. پس تقول الله مستد اطفال بعد از امیر مومنین هستش که مثلا این آیه فقط برای ما اهل بیت، یعنی از اون قیل اهل بیت کسی استفاده نما خودی ترسیف درده مشرفت موضوعش مشرفت خود اهل بیت.
نه حالا اون روایتی میگه اهل بیت اونو باید معنا بکنه، ولی همین روایت اولی که خوندید آخه ما قبلا هم این آیه فتق الله حق تقاضی رو به مناسبت بحث کردیم، همونجا این بود، همین عبارت راجع به واجبات و معصیت بود. اولش هم همینه، اولش هم این است که واجبات رو انجام بده معصیت خدا نکنه، همین عبارت رو داره. منتها این تا اینجا جواب چهارم، منتها در جواب پنجم دیگه همون جوابی که دیروز دادیم و دیگه تقریبا علمای معاصر همه بر همین جواب در این آیه شریف مشی میکنن و اون این است که اصلا این فتق الله امرش امر مولوی نیست، این فتق الله امرش امر ارشادیه. چرا؟ چون در این که آیه و تقوا مسلم شامل واجبات و محرمات میشه بحثی نیست. حالا اگر شک داریم مکروهات و مندوبات رو میگیره یه امر علاهده ای، اما در این که در دایره تقوا واجبات و محرمات هست بحثی نیست. خب واجب نمازه، محرم مثلا غیبته، بگیم آیه میاد یک امر مولوی دیگر به انجام نماز میکنه، میگه این نمازی که واجب است، یعنی واجب است به امر آخر، واجب است به وسیله یک امر دیگر، حالا یه امر مولوی دوم هم بیاد به همین تعلق پیدا کنه، این که نمیشه، مسلم این چنین نیست. معنا نداره که ما بگیم یک امر مولوی تعبدی تعلق پیدا بکند به خود چیزی که واجبه، به یک دلیل دیگر هم واجب شده. اگر این باشه لازمش هست که یک واجب دو تا امر مولوی داشته باشه، یک حرام دو تا تکلیف مولوی داشته باشه، یه دلیل بیاد بگه القیبه محرمتون، یک فتق الله هم بیاد یک امر مولوی دوم بگه این حرام باید رعایت کنی و ترک بکنی، به طوری که اگر کسی مرتکب غیبت شد هم با نهی مولوی خودش مخالفت کرده باشه و هم با امر مولوی در این آیه شریفه. نمیشه التزام به این معنا، لذا باید فتق الله رو حمله بر ارشاد بکنیم. وقتی حمله بر ارشاد شد امر ارشادی در لزوم و عدم لزوم تابع مرشدون الی و تابع متعلقشه. اگر متعلقش یه امر لزومی بود باید انجام بده، اگر متعلق یه امر غیر لزومی بود اون رجحان داره انجام دادنش، بنابراین آیه رو باید حمله بر وجوب ارشادی بکنیم. چی فرمودید؟ تأکید هم میشه ارشاد، یک نوع ارشادیه. امر مولوی باید تحسیسی باشه، بله اگر باید میگم تأکیده یک نوع ارشادی. این یه تتمه بود که چون حالا این کلام مرحوم محقق حائری و این دقتهایی هم که امام کرده بودن لازم بود بیان بشه، این رو عرض کردید. لذا ملاحظه کردید که البته حالا من در ذهنم آمد ما قبلا راجع به این آیه فتقوا الله حق تقاته و روایاتی که در زیل این آیه بود بحث داشتیم در سالهای گذشته، البته امسال نه. آن مراجعه کنید، اونها رو هم زمینه کنید به این بحث و بحث از این آیات رو تکمیل بکنید. نتیجه این شد اخباری ها به این آیات نمیتونن برای مدعاشون استدلال بکنن. دلیل دوم اخباری ها روایات. این روایات رو برخی گفتن دو طائفه، یک. برخی این روایات رو گفتن سه طائفه، مثل مرحوم محقق ناینی. مرحوم ناینی در فواید الاصول فرموده ما اینجا اخباری ها به سه طائفه از روایات استدلال میکنن. یک، اخبار توقف، اخباری که میگه الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. دو، اخبار داله بر احتیاط، اخوک دینک فحتت لدینک. و سه، اخبار تثلیث، انما الامور ثلاثه حلال بین حرام بین و شبهات بین ذلک. حالا میرسیم انشاءالله. مرحوم نائمی آمده اخبار رو سه طایفه کرده و از هر سه مستقلن جواب داده. امام رضوان الله علیه در کتاب تهذیب الاصول جلد سوم صفحه 97 به بعد اخبار رو پنج طایفه کردن. این روایاتی که در اینجاست می‌فرمان پنج طایفه است، هر طایفه رو هم مستقلن آمدن جواب دادن. حالا ما شروع میکنیم طائفه اولا. طائفه اولا اخبار داله بر توقف است. نه، ما هر پنج طائفه رو میگیم، متعالی ترتیبش رو با ترتیب امام شروع نمی کنیم. اخبار داله بر توقف، این یک. که در این اخبار تعلیلم آمده، یعنی هم فرمودن در شبهات و عند شبهه باید توقف کرد، این یک. و تعلیلم درش آمده که الوقوف عند شبهات خیر من الاقتحام فی الحلکا، که خب این یکی از ادله محکم اخباری ها بر مدعاشونه. این روایات رو معمولا در کتاب القضاء وسائل الشیعه اونجا ابواب و صفات القاضی در باب 12 ذکر کرده. اولین بحثی که هست این است که آیا این روایات متواتر یا متواتر نیست. این روایات رو آقایون در این باب ببینن. مرحوم ناینی ادعای تواتر کرده، اما برخی از بزرگان دیگه گفتن نه تنها متواتر نیست بلکه به حد استفاضه نرسیده. این رو پیش مطالعه کنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.